ساعت 3 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام و با آرزوی این که روزهای ماه مبارک رمضان به خوبی سپری شود، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان و برنامه های هفتوار ورزش و آشیانه گزارش های داریم در مورد این که کمیته مشارکت سیاسی زنان در افغانستان در مورد بحران انتخابات در این کشور نگرانی دارد، گزارش ها در مورد حالات در عراق و مطالب دیگر. قبل از همه سرویس خبری رادیو آزادی به نشر میرسد. تا دقایق بعد در خبرهای جهان از زرغونه منگل میشنوید که یک مقام ایرانی میگوید تهران در نظر ندارد نیرو به عراق بفرستد، ولی میتواند در صورت تقاضای بغداد به این کشور اسلحه بفرستد. حزب بر سر اقتدار ترکیه اعلان کرده است که رجب طیب اردوغان صدر اعظم آن کشور در انتخابات ریاست جمهوری ماه آگوست خودش را برای این کرسی باز هم کاندید میکند. اما قبل از آن که به خبرهای جهان بپردازیم، جاوید حسن‌زاده در استودیو است با خبرهای افغانستان. شنوندگان گرامی، مشکلات تکنیکی رخ داده و ارتباط ما با کابل درست نیست. با استودیو کابل جاوید حسن‌زاده در استودیو است. کوشش میکنیم که استودیو کابل بگیریم با خبرها. جاوید حسن‌زاده باشم. خب،
وزارت خارجه افغانستان میگوید تمامی آمادگی ها برای اجرای مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید این کشور اتخاذ شده. وزارت خارجه افغانستان میگوید تمامی آمادگی ها برای اجرای مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید این کشور اتخاذ شده است و کمیته مشارکت سیاسی زنان افغان خواهان حل جنجال های انتخاباتی در کشور گردیده است. تفصیل اخبار. وزارت خارجه افغانستان میگوید تمامی آمادگی ها برای اجرای مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید این کشور اتخاذ شده است. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت براز سه شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت برای شرکت در این مراسم اثران بیش از 40 کشور جهان دعوت به عمل آمده است.
دعوتنامه ها برای اشتراک اثران کشورها و بیشتر از 40 کشور دوست فرستاده شده و همچنان به دعوتنامه های برای اشتراک اثران بعضی از سازمان های بین‌المللی هم فرستاده شده.
با اساس قانون پس از اعلام نتیجه نهایی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری با تاریخ 31 سرطان، قدرت رسما در دهم مایست بر رئیس جمهور جدید تسلیم داده خواهد شد. کمیته مشارکت سیاسی زنان افغان خواهان حل جنجال های انتخاباتی در کشور گردیده است. این کمیته با سطور قدنامه از مسئولان کمیسیون های انتخاباتی، کاندیدان و ناظرین ملی و بین المللی خواست با توجه به شرایط کنونی در کشور برای بیرون رفت از جنجال های انتخاباتی یک راه حل مناسب را جستجو کنند. عالم رئیس این کمیته امروز در یک نشست خبری گفت هرگاه با مشکلات موجود انتخاباتی خاتمه داده نشود کشور به سوی بحران خواهد رفت. این در حالی است که رئیس کمیسیون مستقل انتخابات اخیراً اعلام کرد که به خاطر تضمین شفافیت و حل مشکلات انتخاباتی آرای 1900 محل رایدهی در 30 ولایت افغانستان را دوباره تفتیش میکنند. مسئولان محلی ولایت لغمان میگویند قتل عین‌های برق سبب بی‌برقی در ولایت ننگرهار و لغمان شده است. سرحدی زوک سخنگوی والی لغمان به رادیو آزادی گفت که مخالفان مسئله نوخت شب گذشته دست به این کار زده و با فیر مرمی در مسیر ولسوالی بادپخ ولایت لغمان و ولسوالی سروبی کابل عین‌های برق را قطع کردند. با گفته آقای زوک از طریق این لاین‌ها برق از بند نقلو به ولایت ننگرهار و لغمان انتقال می‌یافت. در این حال باشندگان این دو ولایت از حکومت می‌خواهند تا با ایجاد پست‌های بیشتر امنیتی امنیت لاین‌های برق را تأمین کنند. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. در خبرهای منطقه و جهان همکارم زرغونه منگل را همراهی کنید.
اولین جلسه پارلمان جدید عراق امروز بدون آن که رئیس برای این نهاد برگزیده شود پایان یافت. سرپرست پارلمان عراق مهدی العفیده به اعضای این نهاد گفت این جلسه ختم است و در صورت توافق هفته آینده دایر خواهد شد. ختم ناگهانی و بی نتیجه جلسه پارلمان عراق در حال صورت می گیرد که تنش‌های امنیتی در آن کشور ادامه دارند و قوای امنیتی عراق مشغول عملیات تهاجمی علیه تندروان داعش یا گروه دولت اسلامی عراق و شام در تکردند. از سوی دیگر یک مقام ایرانی میگوید تهران پلان ندارد به عراق نیرو بفرستد، ولی می تواند در صورت تقاضای بغداد در جنگ علیه تروریسم به عراق اسلحه بفرستد. حسین امیر عبداللهیان معاون وزارت خارجه ایران امروز در شتیان دیدار از مسکو گفت عراق یک اردوی قوی و تجهیزات نیرومند دارد و تا حال خواهان اسلحه از ایران نشده است. وی افزود اگر مقامات در بغداد خواهان چنین چیز شوند، ایران بر اساس مقررات بین المللی و توافقات موجود عمل خواهد کرد. عبداللهیان افزود تحولات در عراق نتیجه مداخله خارجی و یک پروژه طرح شده از سوی آمریکا است. حزب بر سر اقتدار ترکیه اعلان کرده است که رجب طیب اردوغان صدر اعظم آن کشور در انتخابات ریاست جمهوری ماه آگوست خودش را برای این کرسی کاندید می کند. محمد علی ساین معاون حزب حق و عدالت ترکیه امروز این مسئله را در جلسه این حزب در انقره اعلان کرد که این اعلان وی با شور و هلهله و کف زدن ها استقبال شد. اردوغان که از 11 سال به این سو صدر اعظم ترکیه بوده است، با وجود آن که اخیر با یک قضیه فساد مواجه شده بود، در ترکیه خیلی محبوب می باشد. اردوغان کسانی را که خائنان و تروریستان می نامد عقب این قضیه فساد خوانده بود. طیاره‌های اسرائیل امروز چندین محل را در نوار غزه مورد حمله قرار دادند و قوای اسرائیلی در حملات زمینیشان در جریان یک عملیات رادیویی در کرانه غربی تحت ادارهشان یک فلسطینی را کشتند. این حملات یک روز بعد از آن صورت گرفت که اسرائیل گفت انتقام کشته شدن 3 نوجوان اسرائیلی را که در کرانه غربی کشته شده اند خواهد گرفت. در یک اعلامیه اردوی اسرائیل آمده است که در پاسخ به افزایش حملات راکتی که حماس به سوی اسرائیل 34 هدف را که اکثر آن مربوط حماس می باشند بمبارد کرده است. محکمه حقوق بشر اروپا از قانون منع پوشیدن چادری یا روپوشی در فرانسه حمایت کرد. محکمه اروپا در استراسبورگ امروز دعوای یک زن مسلمان فرانسوی را رد کرد که ادعا داشت منع پوشش چادری یا حجاب کامل که در سال 2011 در فرانسه نافذ شد تحقیرکننده و تخطی از آزادی مذهبی است. این دختر 24 ساله که محصل پوانتون می باشد خواسته است آیتش افشا نشود تا قضیه وی در فرانسه با مشکلات مواجه نگردد. فرانسه یکی از کشورهای اروپایی است که بیشترین مسلمانان در آن زندگی می کنند. این خانم مسلمان گفته بود در صورت ضرورت و به معاذیر امنیتی حجاب کامل یا چادریش را از سرش دور خواهد کرد. امین معاذیر امنیتی در فرانسه دلیل اصلیه. قانون منع پوشیدن چادری یا روپوشی خوانده است. زنانی که در محلات عمومی در فرانسه حجاب کامل یا چادری بپوشند 150 یورو جریمه می شوند. بلژیم و سوئیس هم این اقدام فرانسه را تعقیب نموده و زنان را از پوشیدن چادری در محلات عمومی منع کردند. بخش‌هایی از هلند و ایتالیا نیز پلان دارند اقدام مشابهی را اتخاذ کنند. پایان اخبار.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور که از سوی اداره ملی هواشناسی افغانستان در 12 ساعت آینده پیش بینی شده چنین می باشد. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 17. قندهار آسمان آفتابی همراه با وزش باد با گرد و خاک، بلندترین درجه حرارت 44، پایین‌ترین 23. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 21. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 45، پایین‌ترین 30. و سرانجام شهر جلال آباد آسمان یک اندازه ابری، بلندترین درجه حرارت 44، پایین‌ترین 31.
خبرهای افغانستان و جهان و پیشگویی وضع جوی بعضی شهرهای افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 3:09 دقیقه بعد از ظهر است. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمدند. کمیته مشارکت سیاسی زنان افغان می گویند اگر به بحران کنونی انتخابات در افغانستان خاتمه گذاشته نشود، افغانستان به مشکل جدی روبرو خواهد شد. مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل. ولسوالی سنگین ولایت هلمند بعد از چندین روز جنگ آرام شده است. پروژه های نو ساختمانی در پروان جریان دارد. جلسه امروزه پارلمان عراق بدون کدام نتیجه به پایان رسید. آیا عراق می تواند نمونه برای حالات فعلی افغانستان باشد؟ اداره هوانوردی امریکا ناسا اولین بشقای پرنده خود را موفقانه به پرواز درآورد. در نیمه دوم ساعت برنامه های ورزش و آشیانه را خواهید شنید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. کمیته مشارکت سیاسی زنان افغان میگوید اگر برای حل جنجال های انتخاباتی در افغانستان یک راه حل مناسب جستجو نشود، این کشور با بحران روبرو خواهد شد. دکتر عالمی، رئیس این کمیته، روز سه‌شنبه در کنفرانس خبری در کابل گفت کاندیدان باید با آرای مردم احترام قائل شوند. اعضای این کمیته با نشر قطعنامه از ناظرین ملی و بین المللی نیز خواستند تا جلوی بحرانی شدن وضعیت در افغانستان را بگیرند. جوبین احمدی جزئیات بیشتر در این موضوع دارد.
کمیته مشارکت سیاسی زنان افغان از هر دو کاندید انتخابات ریاست جمهوری خواسته است که با فیصله های کمیسیون های انتخاباتی احترام گذاشته و انتظار اعلام نتیجه بمانند. این کمیته روز سه‌شنبه با نشر قطعنامه از کمیسیون های انتخاباتی و کاندیدان خواست تا برای حل جنجال های انتخاباتی یک راه حل مناسب را از مجراهای قانونی دنبال کنند. این قطعنامه توسط حمیرا ثاقب، یکی از اعضای کمیته مشارکت سیاسی زنان افغان، به خوانش گرفته شد که در بخش از این قطعنامه چنین آمده است:
کمیته مشارکت سیاسی زنان از هر دو کاندید محترم می خواهد تا با رای مردم احترام گذاشته و معضل به وجود آمده با استفاده از شیوه های دموکراتیک و قانونی حل نموده و تلاش نمایند تا افغانستان به سوی بی‌ثباتی و بحران سوق داده نشود، زیرا زنان نمی خواهند بار دیگر بازنده اصلی در پدیده های اختناق آور جنگ و مهاجرت باشند.
آنان همچنان از کاندیدان دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری خواستند تا به تعهدات قبلیشان با کمیسیون مستقل انتخابات عمل کنند. پس از برگزاری دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری، عبدالله عبدالله، یکی از دو کاندید انتخابات، ادعا نمود که در این پروسه تقلب گسترده صورت گرفته است و به همین دلیل روابطش با کمیسیون های انتخاباتی را به حال تعلیق درآورده است. آقای عبدالله گفته است تا زمانی از موضعش دست بر نخواهد داشت تا کمیسیون های انتخاباتی شرایط او را بپذیرند. با آنکه کمیسیون انتخابات گفته است که به تمامی خواست های تیم اصلاحات و همگرایی سوی آنان پاسخ داده شده است، اما هنوز هم عبدالله عبدالله با این کمیسیون رابطه‌اش را برقرار نکرده است. اعضای کمیته مشارکت سیاسی زنان افغان تأکید دارند که باید ناظران ملی و بین المللی مشکلات موجود را طوری که لازم است ریشه کن سازند. زهرا سپهر، یک عضو دیگر این کمیته، در مورد چنین گفت:
ما یک بار دیگر خواستار نظارت دقیق نهادهای بین المللی، ناظرین ملی، ناظرین انتخاباتی، ناظرین مدنی و مداخلهشان، میانجیگرشان در این پروسه هستیم. با 30 میلیون شهروند افغانستان فکر کنند که منتظر نتیجه انتخابات هستند و سرنوشتشان در گرو نتیجه از انتخابات هست.
قبل از این هم شبکه جامعه مدنی افغانستان از سازمان ملل و رئیس جمهور افغانستان خواسته بود تا هر چیز زودتر به جنجال های انتخاباتی راه حل را دریابند. این در حالی است که احمد یوسف نورستانی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، اخیراً گفته است که برای تامین شفافیت بیشتر این پروسه آرای 1900 محل را در 34 ولایت کشور دوباره مورد بررسی قرار می دهند. اما تا حالا معلوم نیست که چه زمانی و با میانجیگری کی و کدام نهاد جنجال های انتخاباتی پایان می‌یابد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شنوندگان گرامی، همکنون جمشید حبیب‌زاده بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق می زند.
اکثر روزنامه های چاپ امروز کابل به جنجال های انتخاباتی و عکس العمل ها در این رابطه پرداختند. روزنامه غیر دولتی محور نوشته است جرمنی ابراز آمادگی کرده که به خاطر کاهش جنجال های انتخاباتی میان دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان میانجیگری کند. روزنامه به نقل از سخنگوی وزارت خارجه جرمنی نوشته که این میانجیگری به روز پنج شنبه با نمایندگی میشل کاخ، نماینده خاص جرمنی برای افغانستان طی ملاقات با اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله صورت میگیرد. روزنامه محور در بخش دیگر از مطالب انتخاباتیش نوشته که کمیسیون مستقل انتخابات 1,000,000 رای در 30 ولایت افغانستان را بازشماری میکند. روزنامه غیر دولتی سرنوشت هم با جنجال‌های انتخاباتی تمرکز کرده و در سرمقاله‌اش نوشته که کمیسیون‌های انتخاباتی باید برای حل مشکل انتخابات راه حل‌های سیاسی را فراموش کنند. سرمقاله نویس نوشته است حالا دور دوم انتخابات ریاست جمهوری بودهای سیاسی پیدا کرده است و جناح‌های مختلف تلاش دارند که برای آن یک راه حل سیاسی را دریابند. با باور سرمقاله نویس اکثریت این تلاش‌های سیاسی به دور از چشمان مردم عام صورت می‌گیرد که امتیازات مالی و سیاسی مشمول آن می باشد. سرمقاله نویس روزنامه سرنوشت پیشنهاد کرده که باید کمیسیون‌های انتخاباتی به اساس اصول کارهای خود را به پیش برند و بودهای سیاسی آن را به سایر طرف‌ها واگذار کنند. روزنامه دولتی انیس اظهارات عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولیسی جرگه افغانستان را نقل کرده که گفته است باید جنجال‌های انتخاباتی جدی گرفته شوند و همان طور که ایجاب می‌کند یک راه حل مناسب برای آن جستجو گردد. انیس در یک مطلب دیگر حرف‌های نظیف‌الله سالارزی سخنگوی یونما یا دفتر سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان را انعکاس داده است که گفته باید تمامی اسناد و شواهد مربوط به انجام تقلب در انتخابات از سوی مراجع قانونی به بررسی گرفته شود و شفافیت و پاسخگویی در پروسه انتخابات مد نظر گرفته شود. و روزنامه غیر دولتی ویسا هم به جنجال‌های انتخاباتی پرداخته و سخنان یانکوویچ نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان را منعکس ساخته که گفته است باید تقلب‌های انتخاباتی به طور جدی بررسی شوند، نتیجه انتخابات در زمان معین آن اعلان گردد و کمیسیون‌های انتخاباتی با بی‌طرفی کامل کارهای خود را انجام بدهند. ویسا در یک مطلب دیگر به نقل از برخی منابع نوشته است که جنجال‌های انتخاباتی و جنگ هلمند دو بخش یک طرح است.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا هر روز از ساعت 7 شام تا 7 صبح نشرات دارند. برنامه را ادامه میدهیم. معاون شورای اجتماعی ولسوالی ولایت سنگین میگوید هنوز هم معاون شورای اجتماعی ولسوالی سنگین ولایت هلمند میگوید هنوز هم حملات شورشیان بالای پسته های امنیتی در این ولسوالی ادامه دارد، اما سخنگوی والی هلمند اظهار می‌دارد نیروهای امنیتی افغان برای انجام عملیات تصفیه‌ای در این ولسوالی آماده‌اند و انقریب ولسوالی سنگین را از وجود شورشیان پاک خواهند کرد. جزئیات بیشتر در گزارش از فرشته نگاه.
آجی میراجان معاون شورای اجتماعی ولسوالی سنگین ولایت هلمند میگوید هنوز هم حملات شورشیان مسلح بالای برخی از پسته های امنیتی در این ولسوالی ادامه دارد، اما عملات گروهی که در نخستین روزهای جنگ از سوی شورشیان صورت می گرفت اکنون متوقف شده است. وی در انگام صحبت با رادیو آزادی گفت بر اساس اطلاعات موثقی که از ولسوالی برایش رسیده، شورشیان مسلح برای انجام عملات گروهی منتظر رسیدن کمک شورشیان از ولسوالی های دیگر هستند و با وربای عملات پراگندهی که اکنون در این ولسوالی انجام می شوند به هدف مصروف نگه داشتن نیروهای مسلح می باشد.
اینها افراد دیگر را جمع می کنند، با افراد که داشتند حملات را انجام دادند و برخی مناطق را گرفتند، حالا با افراد تازه نفس می خواهند حملات دست جمعی تازه انجام دهند و مناطق دیگر را نیز در اختیار خود قرار دهند.
میراجان می افزاید رفت آمد در مسیر رای ولسوالی سنگین و لشکرگاه انوز هم به طور کلی به آل عادی برنگشته است. به گفته میراجان معاون شورای اجتماعی ولسوالی سنگین، شورشیان مسلح به مردم محل هشدار داده که خانه هایشان را ترک کرده و به جاهای امن پناه ببرند. جنگ و درگیری در هلمند با حمله 800 شورشی مسلح بر ولسوالی سنگین در روز قبل آغاز شد و بعداً دامنه آن به ولسوالی های موساقله، نوزاد، کجکی و مارجه کشانده شد. مقامات افغان استخبارات پاکستان را در دست داشتن در این جنگ متهم کردند و این موضوع از سوی شمار از باشندگان محل نیز تایید شده است. عمر زواک سخنگوی ولی هلمند می گوید در حال حاضر شدت جنگ کاهش یافته است. به گفته وی نیروهای افغان برای یک عملیات تصفیوی به هدف پاکسازی ولسوالی سنگین از وجود طالبان مسلح آمادگی گرفتند.
عملیات نیروهای افغان با مقاومت شورشان روبروست، اما مقاومت مانند سابق شدت ندارد. نیروهای امنیتی مصروف عملیات بوده و مناطق را عنقریب تصفیه خواهند کرد.
عمر زواک می گوید در این جنگ حدود 50 غیر نظامی کشته و بیش از 200 تن دیگر زخمی شدند. همچنان از کشته شدن 19 پلیس و 11 تن از اردوی ملی و زخمی شدن 20 نظامی دیگر از آغاز این جنگ تا کنون گزارش شده است. اگرچه مقام‌های امنیتی افغان از پایان درگیری‌ها در ولسوالی‌های موسی قلعه، نوزاد، کجکی خبر می‌دهند، اما گفته می‌شود که امنیت در این ولسوالی‌ها تا هنوز به طور کلی تامین نشده است. مردم محل نگرانند که اگر به تعداد کافی نیروهای افغان به این ولسوالی‌ها فرستاده نشوند، ممکن شورشیان یک بار دیگر عملیات گروهی را در این ساحات از سر بگیرند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
در این اواخر با پیشرفت سریع شورشیان در عراق، وضعیت آن کشور با افغانستان مقایسه شده. گفته می شود که یکی از دلایل وضعیت جاری در عراق خروج نیروهای آمریکایی و ناکامی بغداد در امضای موافقتنامه همکاری های امنیتی با واشنگتن بوده است. آیا واقعا شرایط افغانستان با عراق شباهت دارد؟ سرمنشی ناتو و رئیس جمهور افغانستان میگویند که وضعیت عراق با افغانستان کاملا از هم تفاوت دارد. جزئیات بیشتر را در گزارش از آرش همایون میشنوید.
در فاصله چند هزار کیلومتری از عراق که پیشرفت سریع شورشیان و اعلان حکومت اسلامی توسط آنها باعث نگرانی های جدی در این منطقه و جهان شده است، کشور افغانستان موقعیت دارد که نیروهای بین المللی کمک به امنیت یا ایساف در حالت خارج شدن از آن قرار دارند. بعضاً منازعات قومی عراق با افغانستان مقایسه می شود. در عراق ریشه مخالفت ها در اداره و قدرت نوری المالکی نهفته است. کردها که 17% نفوذ آن کشور را تشکیل می دهند در آشیه قرار گرفتند. نوری المالکی برای دخیل ساختن سنی های عراق که حدود 30% نفوذ آن کشور را تشکیل می دهند هیچ گونه تلاش واقعی را انجام نداده است. اما در افغانستان وضعیت متفاوت است. به نوشته آژانس خبری رویترز، از همه گروه های قومی به طور عادلانه در پارلمان افغانستان نمایندگی می شود. اردوی افغانستان که تصور می شود تاجک ها و پشتون ها در آن تسلط بیشتر داشته باشند، از همه نمایندگی می کند. آندرس فاگ راسموسن، سرمنشی پیمان ناتو، نیز با تأکید بر تفاوت های موجود بین عراق و افغانستان و اما این که باید از عراق درس عبرت گرفته شود، در بروکسل به خبرنگار رادیو آزادی گفته است.
فرق آشکار بین عراق و افغانستان وجود دارد و من مطمئنم که نیروهای افغان خواهند توانست مسئولیت کامل امنیت کشور خود را به عهده بگیرند، زیرا من افغانستان را در انتخابات دیدم که قوای امنیتی چگونه با حوادث برخورد کردند. به همین خاطر میگویم افغانستان و عراق از هم فرق دارند، ولی با آن هم تاکید میکنم که از تجربه های عراق باید چیز آموخته شود.
بانک آموزش نیروهای امنیتی افغانستان تا هنوز کامل نشده است، اما آنها تواناییشان را در تأمین امنیت انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نشان دادند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان نیز با ابراز اطمینان در مورد توانمندی مردم افغانستان در صحبت با بی بی سی گفته است.
من بالای مردم افغانستان باور دارم. بله، به کمک های جامعه بین المللی نیاز داریم، زیرا به خاطر حمایت از خود منابع در اختیار نداریم. از این سپاسگزار هستیم و تشکر می کنیم. اما نگهداری و محافظت از افغانستان کار خود افغان هاست.
به نوشته آژانس خبری رویترز، رشد اقتصادی متوازن، مساعدت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های کافی بین المللی و تحکیم نهادهای دموکراتیک برای افغانستان خیلی مهم است تا یک ملت متحد باقی مانده و با اوضاع مشابه به عراق مواجه نشود. ناکامی عراق در امضای موافقتنامه امنیتی و دفاعی با واشنگتن یکی از دلایل وضعیت جاری در آن کشور خوانده می شود. اما بان که تا هنوز حکومت افغانستان همچو توافقنامه را با ایالات متحده آمریکا امضا نکرده است، اما هر دو نامزد کرسی ریاست جمهوری افغانستان گفتند که توافقنامه امنیتی و دفاعی را با ایالات متحده آمریکا امضا خواهند کرد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، مسئولین در ولایت پروان از راه اندازی یک پروژه اسفالت سرکای داخل شهر در آن ولایت خبر دادند. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی احمد هنایش جزئیات بیشتر دارد.
کار مقدماتی پروژه پخت‌سازی سرکای مرکزی داخل شهر چاریکار در ولایت پروان آغاز گردید. حاجی خلیل فضلی، رئیس اتحادیه پیشوران شهر چاریکار، در مورد این پروژه به رادیو آزادی گفت یک هیئت از سوی وزارت فواید عامه به خاطر راه اندازی کار پخت‌سازی سرکای مرکزی شهر چاریکار تعیین و اعزام گردیده و کار مقدماتی خود را آغاز کرده اند.
جناب موین سای وعده شمی بود که ما عجل تیم کاری را براتان روان میکنم، شما سروی را بکنی. از روز پنج شنبه آغاز به کار کرده، از قسمت پارچه 13 شروع کرده، پارچه 11، پارچه 10، پارچه 9، دو پارچه 6، پارچه 8، پارچه 12 که همه سرکای از یا به سروی و دیزاین ضرورت داره.
شماری از باشندگان شهر چاریکار در این مورد میگویند هر سال از سوی حکومت در مورد راه اندازی پروژه های مختلف انکشافی در شهر و خصوص در مورد اسفالت سرکا وعده داده می شود، اما با درستی عملی نمی شوند.
کوچا پختکاری نیست، خامه است، همیشه رنج میبره مردم که پختکاری شوه. خیلی کفایت میکنه برام، هر کسی که اقدام بکنه واقعا کمک بزرگه. دو سال سه سال است که میگن برق میآیه، هوا میآیه، سرکا قیر میشه، ما ندیدیم دیگه.
نام محمد است، از این پارچه 11 است. مشکلات زیاد میبینیم در این پارچه، دو سال میش اومدیم، در این دو سال خیلی گپاش نیدیم، کوچه همو کوچه است، اما امیدوار هستم وقتی که قولا رو دادین عملی شود.
با این حال به گفته مسئولین دولتی ولایت پروان، به خاطر خروج نیروهای بین المللی در سال 2014 که تیم پی آر تی یا گروه بازسازی ولایتی نیروهای آمریکایی که مقرشان در میدان هوایی بگرام بود، 90% پروژه های انکشافی در این ولایت کاهش یافته است.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می مانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم شنیدید، پارلمان عراق امروز جلسه داشت که باید در آن رئیس پارلمان تعیین می شد و همچنان درباره رئیس جمهور آینده و صدر اعظم آینده این کشور بحث صورت می گرفت. اما قرار معلوم این جلسه بدون کدام نتیجه به پایان رسیده و به یک هفته به تعویق افتاد. جزئیات بیشتر از فرشته نگاه.
پارلمان جدید عراق امروز اولین جلسه اش را در حال دایر کرد که نیروهای عراقی برای بازپسگیری شهر شمالی تکرت از مخالفین مسلح تلاش دارند. انتظار می رفت که به دنبال انتخابات ماه اپریل در عراق، پارلمان این کشور امروز رئیس جدید پارلمان را تعیین کند، اما جلسه امروزی روی تعیین رئیس پارلمان به تفاهم نرسید. رئیس موقت پارلمان عراق گفته است نبود نصاب و عدم موافقه باعث شد تا رئیس جدید پارلمان تعیین نشود. قرار بود 225 تن از اعضای پارلمان که از جمع 328 تن امروز حاضر بودند در جریان وقفه روی تعیین رئیس جدید پارلمان بحث کنند، اما آنها به توافق دست نیافتند و جلسه پارلمان برای یک هفته به تعلیق درآمد. قرار است جلسه بعدی پارلمان عراق یک هفته بعد برگزار شود. این در حال است که جنگجویان داعش یا گروه دولت اسلامی عراق شام در آغاز ماه جون کنترل شهر تکرت را به شمول چندین شهر دیگر در دست گرفته و به سوی بخش‌های وسیع‌تر از شمال و غرب عراق به پیش بروند. نوری المالکی صدراعظم فعلی عراق که شیعه است و برای سیومین بار به کرسی صدارت پیشنهاد شده، به دامن زدن تنش‌های فرقه‌ای متهم است و به احتمال قوی که این بار برنده نخواهد شد. پیشروی‌های گروه دولت اسلامی عراق و شام باعث تضعیف موقف نوری المالکی شده است. منابع نظامی عراق دیروز گفتند قوای امنیتی بخش‌های از اطراف تکرت را در کنترل خود داشتند. در این حال باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا 300 عسکر آمریکایی را به عراق می‌فرستد. هدف فرستادن این نظامیان حفاظت سفارت آمریکا در بغداد است. با این شمار تعداد نظامیان آمریکایی در عراق به 800 تن خواهد رسید. بر علاوه این نظامیان، شمار از مشاورین نظامی آمریکا نیز قرار است عازم عراق شده و نیروهای عراقی را در مبارزه علیه گروه دولت اسلامی عراق و شام همکاری کنند. در حال حاضر 470 عسکر آمریکایی در بغداد به هدف تامین امنیت سفارت آمریکا و میدان هوایی گماشته شدند. این در حال است که داعش یا گروه دولت اسلامی عراق و شام به روز یکشنبه خلافت اسلامی را اعلان کرد. داعش به روز یکشنبه در یک ویدیوی منتشر شده اینترنتی خلافت اسلامی را اعلان کرده و ابوبکر البغدادی را باعث خلیفه مسلمانان در همه جا عنوان کرد. جین ساکی سخنگوی قصر سفید دیروز اعلام خلافت اسلامی از سوی داعش را برای مردم عراق و سوریه بی‌مفهوم خواند. او میگوید این اعلان برای مردم عراق و سوریه هیچ معنایی ندارد. این فقط بیانگر طبیعت واقعی این سازمان و خواست آن برای کنترل مردم از راه ایجاد ترس است. مقامات ملل متحد میگویند حدود 2417 تن در ماه جون در عراق کشته و 2287 تن دیگر زخمی شدند. این بلندترین ارقام پس از سال 2007 در این کشور است.
شنوندگان گرامی، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 3:30 دقیقه بعد از ظهر است به وقت کابل. زرغون منگل در استودیو است با سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
وزارت خارجه افغانستان میگوید تمام آمادگی ها برای اجرای مراسم تالیف رئیس جمهور جدید گرفته شدند. کمیته مشارکت زنان افغانستان خواهان حل جنجال های انتخاباتی در کشور گردیده است. دیدبان شفافیت افغانستان از تصویب قانون دسترسی به اطلاعات از سوی ولسی جرگه استقبال کرد. اولین جلسه پارلمان جدید عراق امروز بدون آن که رئیس جدید این نهاد را برگزیند به طور غیر منتظره پایان یافت. این در حال است که عملیات تهاجمی قوای حکومتی که عراق برای بازپسگیری شهر تکریت از جنگ شورشیان داعش ادامه دارد. رهبر کردهای عراق میگوید تا چند ماه دیگر یک همه‌پرسی را برای استقلال کردستان برمی‌اندازد. یک مقام ایرانی میگوید تهران پلان ندارد به عراق نیرو بفرستد، ولی میتواند در صورت تقاضای بغداد در جنگ علیه تروریسم به عراق اسلحه بفرستد. حزب بر سر اقتدار ترکیه اعلان کرده است که رجب طیب اردوغان صدر اعظم آن کشور در انتخابات ریاست جمهوری ماه آگوست خودش را برای کرسی ریاست جمهوری کاندید میکند. رئیس جمهور اوکراین میگوید آتش بس را که دیروز خاتمه یافت تمدید نمی کند و نیروهای اوکراین به اجرای عملیات علیه شورشیان در شرق آن کشور ادامه خواهند داد. و محکمه حقوق بشر اروپا از قانون منع پوشیدن چادری یا روپوشی در فرانسه حمایت کرد. محکمه اروپا امروز دعوای یک زن مسلمان فرانسوی را رد کرد که ادعا داشت منع پوشش چادری یا حجاب کامل که در سال 2011 در فرانسه نافذ شد تغییر کننده و تخطی از آزادی مذهبی است.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
فعالیت‌های اقتصادی روز.
مسئولان اتحادیه بانک‌های خصوصی در افغانستان ابراز امیدواری کردند که دولت قانون منع تمویل تروریسم را هرچه زودتر تصویب و توشیح کند. خلیل صدیق رئیس این اتحادیه بر رادیو آزادی گفت اگر این قانون به زودی تصویب و توشیح نشود، معاملات پولی افغانستان از طریق بانک‌های جهان متضرر خواهد شد. آقای صدیق میگوید که افغانستان سالانه از بخش واردات اموال 11 میلیارد دلار عاید به دست می‌آورد و اگر این کشور قانون منع تمویل تروریسم را نداشته باشد، بخش اعظم عواید خود را از دست خواهد داد.
وارد کننده با مشکل خاطرانسته وقتی جنس را از یک کشور خارجی بخرد، پول زو برش نپرداد. بانک‌ها یک بخش فعالیت خود از بهتر که استفاده پول مال با موقعش به افغانستان قحطی اموال میتونه محسوب شود.
قابل یادآوری است که اخیراً قانون منع تطهیر پول از سوی شورای ملی تصویب و از جانب رئیس جمهور افغانستان توشیح شد، اما قانون منع تمویل تروریسم که جزء این قانون می باشد تا کنون تصویب و توشیح نگردیده است. گفته می شود سازمان نظارت بر منع پولشویی جهان برای افغانستان 4 ماه مهلت داده است تا قانون منع تمویل تروریسم را تصویب و نافذ بکند. وزارت مالیه از افزایش چشمگیر عواید گمرکات در 3 ماه سال جاری در افغانستان خبر می‌دهد. گل مقصود ثابت رئیس گمرکات این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت از یابی‌های آنها نشان می‌دهد که عواید گمرکات کشور حدود 12% افزایش یافته است. و ابراز امیدواری کرد که با بهبود وضعیت سیاسی در کشور عواید گمرکات بیشتر از گذشته بیشتر شود. در عین حال رئیس گمرکات وزارت مالیه این خبر را که گویا عواید گمرکات کشور 20 میلیون افغانی کاهش یافته رد کرد. نرخ مواد ارتزاقی اولیه در بازارهای امروز کابل چنین است: یک بوجی آرد 7 سیره پاکستانی 1250 افغانی، یک بوجی برنج 3.5 سیره 1800 افغانی، یک بوجی بوره 50 کیلویی 1700 افغانی، 16 لیتر روغن 1100 افغانی، یک کیلو گاز مایع 70 افغانی، یک لیتر تیل پترول 63 افغانی و یک لیتر تیل دیزل با 52 افغانی به فروش می‌رسد. و این هم نرخ اسعار خارجی در مقابل افغانی در بازارهای امروز کابل: یک دلار آمریکایی 58 افغانی، یک یورو واحد پول اروپا 78 افغانی و 30 پول، یک پوند انگلیسی 97 افغانی و 25 پول، یک ریال سعودی 15 افغانی و 30 پول، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 20 پول و 1000 کلدار پاکستانی 578 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، تا دقایق بعد دو برنامه هفتوار رادیو آزادی، یکی پی دیگر به نشر می‌رسند که یکی برنامه آشیانه است و دیگری هم ورزش خواهد بود. اما قبل از آن گزارش اقتصادی دیگری هم داریم. حکومت افغانستان از مقامات گرجستان خواسته است تا نشست را جهت گفتگو درباره ایجاد راه ترانزیتی میان افغانستان و بحیره سیا برگزار کند. معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان در این مورد با وزیر خارجه گرجستان در حاشیه نشست بروکسل صحبت کرده است. در این حال برخی از آگاهان اقتصادی ایجاد این راه ترانزیتی را به نفع اقتصاد افغانستان خواندند. جوبین احمدی از کابل گزارش می‌دهد.
مقامات وزارت خارجه افغانستان میگویند حکومت گرجستان تعهد کرده است که به‌زودی نشستی را با اشتراک معینان خارجه کشورهای ترکمنستان، آذربایجان، گرجستان و افغانستان در آن کشور برگزار می‌کند. شکیب مستغنی، سخنگوی این وزارت، به روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت هدف از برگزاری این نشست بحث روی ایجاد مسیر ترانزیتی میان افغانستان و بحیره سیا است.
وزیر امور خارجه جمهوری گرجستان وعده سپرد که کشورش به زودی آماده میزبانی از نشست معینان وزارت‌های امور خارجه هر چهار کشور به هدف گفتگو در این زمینه خواهد بود و این نشست قرار است در آینده نزدیک برگزار خواهد شد.
این موضوع اخیراً در حاشیه نشست وزرای 28 کشور عضو ناتو در بروکسل میان ارشاد احمدی، معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان و وزیر خارجه گرجستان مطرح شده است. هرچند افغانستان کشور مهاد بخشکه است و سالها به این سو برای معاملات تجارتیش از مسیر پاکستان و ایران استفاده کرده است، اما ایجاد راه ترانزیتی از طریق بحر گزینه جدید برای تقویت تجارت افغانستان با سایر کشورهای جهان خوانده شده است. در این حال برخی از آگاهان اقتصادی ایجاد این راه ترانزیتی را به نفع اقتصاد و تجار افغان دانسته و تأکید کردند که در صورت ایجاد این مسیر اقتصاد افغانستان دیگر قربانی برخوردهای سیاسی کشورهای همسایه قرار نخواهد گرفت. تاج محمد اکبر، یکی از این آگاهان، در صحبت با رادیو آزادی گفت ایجاد این مسیر کشورهای پاکستان و ایران را مجبور خواهد کرد تا در برخوردهای سیاسیشان با افغانستان تجدید نظر کنند.
این دو کشور سلسله مشکلات را در تجارت ایجاد میکنند. از این طریق اگر ما آپشن سومی را پیدا میکنیم، هم در مناسبات سیاسی ما به اصطلاح یک سلسله تغییرات مثبت را با بار میاره. چرا این دو کشور همسایه اینا ناگزیر هستند که در مسائل سیاسی یا در مناسبات سیاسی با افغانستان تجدید نظر کنند و همیشه نتوانند که اونا به اصلاح آرزوهای شخصی خود را یا به اصلاح اهداف سیاسی خود را بالای افغانستان تحمیل کنند.
آقای اکبر ایجاد راه ترانزیتی با بحیره سیا را در تقویت رابط اقتصادی افغانستان با کشورهای اروپایی نیز مهم عنوان کرد. او میگوید پس از ایجاد این راه ترانزیتی از طریق بحر، واردات و صادرات اموال به هزینه و زمان کمتر صورت خواهد گرفت. این در حالی است که تجار افغان همواره نبود موجودیت راه‌های مناسب ترانزیتی با کشورهای منطقه و جهان را یکی از عوامل عدم تقویت چشمگیر اقتصاد این کشور خواندند.
الهام بخش
یک رهبر در حال رهبر شدن پرتحرک.
امروز اگر ما آرام بشینیم نسل بعدی هم مجبور است این مشکلات را تحمل کنه.
و تاثیرگذار
داستان خود من یک داستان شده که سر زوال ها فعلا
رهبران زن،
چهار شنبه ها 5:30 و 5 شنبه ها 9:30 به وقت کابل، تنها از رادیو آزادی.
سلام، با برنامه این هفته ورزش خوش آمدین. با امیدین که در این روزهای ماه مبارک رمضان از صحتمندی و تندرستی کامل برخوردار باشین. در این برنامه
خدا شکر تمرین کردیم، آمادگی گرفتیم، پناه به خدا دیگه میریم بخیر به طرف مسابقه که ببینیم.
بله، روحلان نیکپا ورزشکار افغان در میان 31 ستاره جهان در رشته تکواندو مسابقه میکند و بیش از 200 ورزشکار افغان به قربانیان جنگ در هلمند خون اهدا کردند.
همگی ورزشکار افغانستان تقاضا میکنم تا خون بتن به خاطر نیازمندای ما که در ولایت های مختلف افغانستان نیاز دارن به خون دادن.
قبل از همه اینها خبرها. روحلان نیکپا قهرمان افغان در رشته تکواندو به روز دوشنبه برای اشتراک در مسابقات جهانی آزمه کشور چین شد. این مسابقات میان 32 ستاره برتر جهان در رشته تکواندو در شهر گانجوی چین برگزار می شود. روحلان نیکپا در صحبت با رادیو زدی گفت با نمایندگی از افغانستان در این مسابقات تنها او با دو مربیش شرکت کردند. جزئیات در ادامه برنامه. مسابقات جام رمضان فوتسال شب دوشنبه آغاز شد. مسئولین کمیته فوتسال میگویند در این مسابقات ورزشکاران 76 کلاب ورزشی با هم رقابت میکنند. ولی شام مسئول برگزاری این مسابقات به رادیو زدی گفت جام رمضان فوتسال در 19 گروه هر شب در 8 بازی برگزار میشود. با گفته ای وی این بازی ها تا 27 ماه رمضان جریان دارد. مسابقات بسکتبال شهر کابل با پیروزی تیم امنیت ملی خاتمه یافت. رامین سالک مسئول مطبوعات کمیته ملی المپیک برای رادیو زدی گفت در این مسابقات 6 کلاب ورزشی برای کسب عضویت تیم منتخب کابل رقابت کردند. با گفته وی قرار است مسابقات تیم ملی بسکتبال تا چند هفته دیگر با شرکت ورزشکاران تمام ولایات افغانستان برگزار شود. و در ادامه مرحله حذفی مسابقات جام جهانی فوتبال شب دوشنبه دو بازی دیدنی برگزار شد. در بازی اول فرانسه با نتیجه 2-0 نایجیریا را شکست داد و در بازی دوم الجزایر 2-1 شکستش را از جرمنی پذیرفت. مسابقات جام جهانی فوتبال برزیل با حضور 32 کشور جهان برگزار شده است که حالا در مرحله حذفی میان 16 تیم جریان دارد. ممکن تا 10 روز آینده فاینال این مسابقات میان برترین ها برگزار شود. روحلان نیکپا 13 ورزشکار برتر افغان به سطح جهان در رشته تکواندو به روز دوشنبه برای اشتراک در مسابقات جهانی آزمه کشور چین شد. مسئولین فدراسیون تکواندوی افغانستان میگویند این مسابقات میان 32 ستاره برتر جهان در رشته تکواندو در شهر گنجوی چین برگزار می شود. با نمایندگی از افغانستان در این مسابقات تنها روحلان نیکپا با دو مربی شرکت کردند. مصاحبه‌ای داشتم با روحلان نیکپا و پرسیدم که چقدر آماده حضور در این مسابقات است.
مسابقات گرند پریکس که به نام جایزه بزرگ یاد میشه که در کشور چین برگزار میشه و 32 ورزشکار برتر جهان در این مسابقات دعوت شدند که از جمله از بنامندگی افغانستان، بنامندگی کشور ما فقط آمده این مسابقات هستم و چون در رنکینگ 13 هستم که از اول تا 32 در رنکینگ هستم در این مسابقات دعوت میشم. و فقط ما از این مسابقات خدا شکر تمرین کردیم، آمادگی گرفتیم، پناه به خدا دیگه میریم بخیر به طرف مسابقه که ببینیم خدا چی میخواد.
چقدر خوشبین هستی که بتانی درخشش عالی در این مسابقات داشته باشی و یک افتخار به افغانستان کسب کنی؟
ما همیشه کوشش خدا کردیم و در هر مسابقه که رفتیم به قصد و هدف ما این بوده که مدال طلای مسابقات بگیریم متاسفانه خب ما خیلی مدت ها بود که از مسابقات یا از تمرینات دور بودم، یعنی بعد از مسابقات المپیک لندن که برگشتیم با مسمومیت دچار شدم و با یک سری مشکلات که در فدراسیون ما پیدا شد با او دچار شدیم. تقریبا 28 یا 29 روز است که میگم بعد از مسابقات آمادگی گرفته، اما به نظر من خب بعد از مسابقاتی که 32 ورزشکار به اثر جهان دعوت شده مدت کمی است، 28 روز یا 29 روز یا الی یک ماه اگر بخوایم حساب کنیم مدت کمی است تمرین و آمادگی برای مسابقات گرفتن با این امکانات با این مشکلاتی که ما داریم. اما خب باز هم ما همیشه وقتی مشکلات داشتیم، کمبود امکانات داشتیم، این کم توجهی رو داشتیم از طرف دولت ما، ولی باز هم هدف ما افتخار آوردن برای مردم ما است و دل شاد کردن مردم ما است. به این نیت به این امید میریم که انشاءالله بتونیم
خب
این همه مشکلات رو کم بودیم کنات.
به نظر خودت کدام کشورها در این مسابقات از توانایی بیشتر برخوردار هستند؟
32 ورزشکار برتر جهان در این مسابقات دعوت شده، از نامش معلوم است. این 32 نفری که دعوت شدن از طرف خود فدراسیون جهانی دعوت شده، اینا کسایی هستن که از اول تا 32 در رنکینگ هستن و همگیشان آمادگی دارن.
خودت 13 ورزشکار برتر جهان هستی، پیشتر از خودت، جلوتر از خودت کدام کشورها قرار داره؟
من یک چیز نگفته نمانه که بعد از بازی های المپیک لندن من 7 بودم در رنکینگ جهانی، در جدول رده بندی من 7 بودم. اما خب بعد از اینکه 2 که من دور بودم از مسابقات، 2.5 سالی که دور بودم، کم کم من به 13 مقام 13 رسیدم. و حریفایی که پیشیم از خب هستن، کوریا هست، ایران هست، تایلند هست، خب کشورهایی که هستن خب واقعا قوی هم هستن، اگرچه کسایی که بالاتر از ما هم هستن، یعنی 15 و 16 اینا که هستن، اونا هم واقعا نمیتونیم اونا رو دست کم بگیریم، همیشان زحمت کشتن و حریفای پرقدرتی هستن.
مصاحبه بود با روحلان اکپا، قهرمان افغان در رشته تکواندو. کمیته ملی المپیک افغانستان به روز شنبه هفته جاری به منظور فرارسیدن ماه مبارک رمضان و تجلیل از روز جهانی المپیک برنامه هدای خون به نیازمندان را برگزار کرد. در این برنامه هیئت رهبری المپیک و بیش از 200 تن از ورزشکاران مدال آور برای نیازمندان به ویژه زخمیان اخیر که در ولایت هلمند آسیب دیدند خون اهدا کردند. فهیم آشیمی مسئول کمیته ملی المپیک در جریان اهدای خون در کابل گفت امیدوارند که خون اهدا شده از سوی آنها به افراد مستحق در هلمند برسد و سبب صحتمندی هر چه زودتر زخمی شدگان گردد.
یک تعداد از جوانان داوطلب به خاطر اهدای خون به هموطنان نیازمند ما، به خصوص او تعداد از هموطنان ما که در هلمند زخمی شدند، به اینجا حضور به هم آوردند. این اقدام این ورزشکارای ما تعهد ورزشکارا را به وطنشان و به هموطنانشان ثابت بسازند.
درگیری میان نیروهای افغان و مخالفان مسلح در چندین ولسوالی ولایت هلمند باعث کشته و زخمی شدن تعداد زیادی از افراد ملکی و نظامی شده است. شماری از ورزشکاران در صحبت با رادیو زدی اظهار خرسندی نمودند که در کنار دستاوردهای ورزشیشان در اهدای خون به افراد ملکی و نظامی نیز سهم گرفتند. نصر احمد بهاوی و معصومه علیزاده دو تن از این ورزشکاران:
همگی ورزشکار افغانستان تقاضا میکنم تا خون بتن به خاطر نیازمندای ما که در ولایت های مختلف افغانستان نیاز دارن به خون دادن، و یک کار هم ثواب است، هم یک کار نیک است و هم همدلی و همگرایی را نشان میده بین مردم افغانستان.
به نام خدا، معصومه علیزاده هستم، عضو تیم ملی بازیکنان افغانستان. یک مقدار خون خدا به او هموطنای ما که به خون ضرورت داریم اهدا کنیم. امیدوار هستیم که خون ما به درد او هموطنای ما بخوره.
مقامات المپیک اهدای خون توسط ورزشکاران را یک اقدام نیک عنوان کرده و تعهد کردند که ورزشکاران افغان در آینده نیز در همکاری با بخش های مختلف جامعه سهم فعال داشته باشند. این ورزشکاران گفتند کمیته ملی المپیک از این نوآوری آنان خرسند است و آنان به خواست خود برای زخمی شدگان جنگ در هلمند خون اهدا کردند. از بیش از 10 روز به این سو در ولسوالی های سنگین، کجکی، نوزاد و موساقلعه ولایت هلمند میان مخالفان مسلح و نیروهای امنیتی افغان جنگ جریان دارد که منجر به تلفات زیاد جانی به هر دو طرف گردیده است. در این حال مسابقات جام رمضانی فوتسال کلب های شهر کابل شب دوشنبه هفته جاری برگزار شد. شوالی، مسئول برگزاری این مسابقات، در صحبت با رادیو زدی گفت که 76 تیم در این مسابقات شرکت کردند که هر شب 8 بازی در آن برگزار می شود.
مسابقات در سطح سرتاسر فوتسال شهر کابل است، بین 76 تیم برگزار شده در 19 گروه 4 تیمه تا 27 یا 28 رمضان. مسابقات جریان داره و از صد بالای برخوردار است. تیمی که قهرمان شد و امتیازش طبعا ما جایزه نقدی داشتیم طول 3-4 سالی که میشه. من خیلی خوشحال هستم که بسیار تیم‌ها آماده شدن، بسیار تیم‌ها رشد کردن و هدف ما این است، فقط خواست ما این است که ورزشکارا تشویق شود تا بتونم همیشه به خدمت و ورزش بکنم و بتونم که تیم ملی ما را همیشه یک تیم ملی خوب ببینم.
برای اینکه از تازه‌ترین رویدادهای ورزشی با خبر باشین، برنامه ورزش را هر هفته پس از ظهر روز سه‌شنبه و قبل از ظهر روز چهارشنبه از رادیو آزادی بشنوید. تا برنامه بعدی با میزبانی من جوبین احمدی، اوقات خوش برایتان آرزو دارم.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را لیونه.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام به شنونده های گرامی، با امید خوشی هرچی بیشترتان این برنامه آشیانه را برایتان تقدیم میکنیم. در این برنامه در مورد نصب تلویزیون در شماری از موترهای شهری و مشکلاتی که از این بابت به میان می آید بحث می کنیم.
مردم یکی که سیاستر خود می باشه، که تیمشیری خود می باشه، که بگویش برادر میره پخش و میگه بشایت خود بگی.
با ما باشید. نصب تلویزیون یا اسکرین در شماری از موترهای شهری باعث نگرانی اکثر مردم افغانستان در این اواخر شده است. به گفته آنان این عمل شماری از دریوران حادثات ترافیکی را به بار آورده و از سوی هم باعث اذیت بعضی از راکبین موتر شده می تواند. قدسیه باشنده شهر کابل یکی از این کسان است و می گوید بیشتر اوقات که او خواسته از یک جای به جای دیگری برود، دیده است که دریور در جریان راه متوجه دیدن تلویزیون نصب شده در موتر بوده است.
زیادتر میشه ببینی که تلویزیون ها ماندگی است، خود رنگارنگ های پاکستانی ها و خواندن های رقص های پاکستانی ها و رقص های دیگه و دیگه ماندگی جلب توجه مردم به طرفشان. این فکر نمی کنن که یک نفر در موتر بالا میشه خوش است و ده نفر دیگه در موتر بالا میشه که تشویش داره، جگر خون است، یک غم داره. امروز افغانستان حالت آمده سرش که هیچ زاغ بیداغ نیست، هر کس یک مشکل خود داره، نمیفهمی که سر از چی میگه و آخر از چی میگه. خلق آدم تنگ میشه، بعدم خسته میشه. به خدا چندین بار که ما در موتر بالا شدیم، مثلا موتر و ناقل مقال کردیم که برادر می تلویزیون تا گل کو درای برو که خدای ناخواسته اکسیدن نکنی. فکر تو در طرف تلویزیون سعی کو که رقص و خواندن سعی کو موتر میزنید در کدام جای چهار نفر ده نفر تو از بین میبری میکشی. خنده کرده مخنده خود تیر خود کرده بر تو سی دی بر تو چالان کو می هر رقم فیلم کندختی، رقم رنگارنگ کندختی، گوش کو بدل جام کتی اولادای تنا رقم کدی بو کو. اما در ما قدر متراکس زن میکنه کنش نمی موضوع نمی چیز هست.
سلطان محمد یکی از دریوران سابقه دار در این مورد گفت قبلا چون این کاری در هنگام رانندگی موجود نبود که دریور در زمان رانندگی بیشتر متوجه دیدن تلویزیون شود. آنان همه این نزاکت ها را مد نظر می گرفتند تا را که بین از آنها راضی باشند.
خودم از جمله دریوری سابقه هستم که تقریبا 32 سال از دریوری میمشه. قبلا مت یک اخلاق دماین دریورا بود که اصلا او هادا به امو دریوری خودم راحت میکردن، که از او جمله بالا شدن راکبین، پایین شدن راکبین و حتی آرامش از اونا را در نظر میگرفتن. ولی فعلا این تک شرایط اومده که فیصدی بگن 95 فیصد از موترا وقتی که بالا میشی تو تلویزیون های خورد یا اسکرین میگن نمیفهمم کست مندازن که من کستای مزخرف که دور از آداب اجتماعی و اخلاق دریور می باشد. اکثرا راکبین را خوش نمی داشته باشه و دیگه ای که اگر دریور خودش متوجه از اسکرین و از فیلم و از اگه پاشه از آران حادثه را بار میاره که در اینجا حیات خود دریور و حیات کسایی که دمو خود موتر مثلا از یک منطقه تو یک جای میرن حیات از اونها هم در خطر و حیات و پیاده روی که مثلا در سرک میره و هم در خطر مواجه می بود. دمی تو سنها خود مواجه شدیم که اصلا سر خودم بسیار تاثیر ناگوار داره.
سلطان محمد می افزاید نصب تلویزیون در موترهای شهری دور از آداب و نزاکت های اخلاقی است، زیرا شماره از دریوران تصاویر و آهنگای مبتذلی را در تلویزیون موترهایشان می بینند که اکثر راکبین آن را خوش ندارند. اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. از سوی هم سید محمد، باشنده منطقه قلعه زمانخان کابل، می گوید در بعضی موارد این چنین تلویزیون ها او را خیلی اذیت نموده و زمانی که از دریور خواسته است تا تلویزیون موترش را خاموش کند، او را از موتر پایین و برخورد زشتی با وی انجام داده است.
در موتر او دم اندازند، در موتر خوب بیخی هر رقم انسان می باشه، بسیاری نفر خوش داره، بسیاری نفر خوش نداره، بسیاری مریض می باشه یا هیچ خوش نداره. این کست را که میمونه این رقص و رقصای بسیار خرابه میمونه. اون سیل کرده را ایسته کد، بسیاری موتروانو را گفتیم که برادر امیر نمون امی خلاف شریعت اسلام است، مزخرف و خراب است، بره جوانو نغز داره. او گفته و شخصیت ما تو را غرض نیست، ما این امیر میمانم، تو دلت برو ایج در این موتر ما بالا نشو، برده دیگه موتر واز ما دیگه چیز نگفته میشه. ما از موترش پایین شدیم و یک جنگ و چنگوی گفتی تو سکی ملا ملا خود سر ما میکنه. باید این مملکت ما تو چیزا نباشه، باید یار گرفتار کنه، مگه یار اختار نه تجاری ما سرشانه مونه، روز در روز اینمی حالتا خراب میشه.
به گفته خانم قدسیه، دریوری و نشستن عقب اشترنگ موتر کار ساده نیست و به دقت بیشتر نیاز دارد و هرگاه یک دریور مصروف دیدن تلویزیون شود، وقوع حوادث خطرناک دور از امکان نیست. وی می افزد:
باید سیمیر متوجه باشند، امیرم همه همشهریان ما، همه مردم ما متوجه به این کار خود باشند. درو میگیم چرا که موتروانی کنیم؟ موتر بسیار یک چیز باریک است، به یک لحظه که چشم تو شک موتر میخوره در یک طرف نمیری در نظر بگیره. آدمی چند سال دمی شهر کابل آمدن، باید سمی چیزا را بفهمند، درک کنند که زندگی کردن چرا قمس دار، رفتار چرا قمس، پیش آمد که مردم چرا قمس. امیر میفهمند رئیس دولت بی تفاوت است، هیچ امکان نداره که یک نفر از اعضای دولت در یک موتر نباشه. موتر دولتی خود ما موتر است، زیادتر موترهای دولتی رو ببینی که اینا مت تلویزیونا ماندگی ز پیش روی شد و در پشت سیتای چوکی تلویزیونا نفسرگی ماندگی است. او برادر به قدر پیسه زیاد شده سر چیزای مزخرف نزنی، بدین بر چهار تا غریب بیچاره که پردی از شو و شما ثواب کنین.
مالپاسوال اسدالله، مدیر ترافیک کابل، در مورد نصب تلویزیون در شماره از موترهای شهری گفت هرگاه با چنین دریوران مواجه شوند، آنها را جریمه و با ایشان برخورد قانونی انجام می دهند.
پلیس همیشه کوشیده تا جلوی همچه تخلفات گرفته شود. یه چیز اضافی در وسایت اجازه نیست از قبیل تلویزیون و امثال هم وسایتی که تلویزیون داشته، تلویزیونش باز شده، بالای رانندهش که تخلف ورزیده از این امر ماخذه شده و این پروسه ادامه داره. ما یکی دو حدیثی همچون وسایت داریم، پلیس ترافیک ماخذه میکنه در قدم اول و درج جوازش میشه، ماخذه میشه، در جوازش نشانی میشه، بار دوم و سوم واسش قید میشه به شرک پلیس. وقتی که راننده متوجه اسکرین تلویزیون میشه، طبعا حواسش متوجه تلویزیون میشه، باعث بروز حادثه دلخراش ترافیکی میشه. ما خود همه روزه خود ما در دستخانه که روزمره در اداره ترافیک در حدود 2000 نفر مراجعه میکنه به خاطر آموختن قواعد و مقررات ترافیکی، همین مسائل برشان تدریس میشه، درس داده میشه و همچنان تصویرهایی از حوادثاتی که ما داریم و هم برشان به نمایش گذاشته میشه تا اینکه جلوی همچو مسائل گرفته شود.
به گفته مدیر ترافیک شهر کابل، ترافیک تلاش میکند تا به کمک بعضی ادارات دیگر واردات تلویزیون هایی را که در موتر نصب می شود منع قرار دهند تا گراف حادثات ترافیکی در شهر کابل تا جایی کاهش یابد. این گفته های مسئول ترافیک کابل در حال ابراز می شود که شماری از اهالی شهر کابل می گویند باید پلیس ترافیک با هر یک از مالکین وسیله نقلیه که مرتکب نقض قوانین ترافیکی می شوند برخورد جدی و قانونی نمایند و علاوه بر این گونه دریوران باید با آداب جامعه احترام گذاشته و وسایل تکنولوژی که تأثیر سو در ذهنیت آمد دارد را از میان موترهای شهری حذف نمایند. شنوندگان عزیز برنامه آشیانه، داشته های برنامه این هفته با پایان رسید. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.